ساعت 15 ایران، خبرها از رادیو فردا. تظاهرات اعتراضی به بی‌آبی در استان خوزستان برای سومین شب پیاپی ادامه یافت. قطعی برق باعث افزایش شدید قیمت فولاد و سیمان در ایران شده است. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگوید برای تبادل 10 زندانی با آمریکا و بریتانیا توافق شده بود. درود شنوندگان گرامی، بکتاش خمسه‌پور هستم. بر پایه گزارش‌های منتشره بر روی شبکه‌های اجتماعی، شامگاه شنبه تظاهرات اعتراضی به بی‌آبی در شماری از شهرهای استان خوزستان برای سومین شب پیاپی ادامه داشت. ویدیوها و تصاویر منتشر شده حاکی است که شامگاه گذشته اهواز، سوسنگرد، شوش، شاور و کرخه صحنه تظاهرات اعتراضی به بی‌آبی بودند. تظاهر کنندگان در سوسنگرد در مقابل دفتر قاسم ساعدی نماینده آن شهر در مجلس شورای اسلامی تجمع کرده و علیه او شعار دادند. شامگاه گذشته تظاهرات اعتراضی به بی‌آبی در کوت عبدالله اهواز برگزار شد و تظاهر کنندگان شعارهایی مانند من تشنه ام سر دادند. اعتراضات به بی‌آبی در شهرهای گوناگون استان خوزستان از روز پنجشنبه آغاز شد. بنابر گزارش ها در اعتراضات استان خوزستان تا کنون چند تن کشته شدند. مدیرعامل فولاد هرمزگان میگوید قطع ناگهانی و بدون برنامه برق آن واحد صنعتی جان کارگران را به خطر انداخته، بیش از 438 میلیارد تومان به فولادسازی هرمزگان خسارت زده و افزایش قیمت فولاد در ایران را در پی داشته است. در همین حال برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی میگویند که قطعی‌های اخیر برق در کشور باعث افزایش قیمت سیمان از کیسه 15000 تومان به 70000 تومان شده است. عطاالله معروف خانی مدیر عامل شرکت فولاد هرمزگان ضمن اعلام افزایش 10% قیمت فولاد از خطر جانی برای 5 تن از کارکنان آن شرکت هنگام حمل پاتیل مذاب توسط جرثقیل سخفی با قطع ناگهانی برق اطلاع داده و گفته است که آن نفرات با هوشیاری خطر را رفع نمودند، در حالی که مقامات دولتی خشکسالی را مقصر بزرگی کمبود برق در کشور می‌دانند. اخیراً مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی عملکرد ضعیف دولت در توسعه حوزه برق را عامل اصلی خاموشی‌های دو ماه گذشته عنوان کرد. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در عکس‌العمل به اظهارات سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اظهار داشته برای تبادل 10 زندانی با آمریکا و بریتانیا توافق شده بود و اینکه جمهوری اسلامی آماده است به گفته او همین امروز این توافق را اجرایی کند. پیشتر نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا تأکید کرد که در خصوص موضوع زندانیان هیچ توافقی وجود ندارد. منوچهر بختیاری کوشنده سیاسی و پدر دادخواه پویا بختیاری از جانباختگان اعتراضات سراسری آبان ماه 98 ایران به حکم مراجع قضایی جمهوری اسلامی به 3.5 سال حبس و 2.5 سال تبعید و 2 سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده است. خانواده منوچهر بختیاری به تازگی دیداری با وی در زندان داشتند. وضعیت منوچهر بختیاری را در گفتگو با بهمن صادقی نور از بستگان خانواده بختیاری در ترکیه جویا شده ایم.
آقای بختیاری همینک در زندان مرکزی کرج هستند و به بند همگانی فرستاده شدند و کمتر از 3 ماه حکومت ستمگر اسلامی ایشون رو که تنها دادخواه فرزندش و دادخواه فرزندی که به خاطر یک راهپیمایی آرام در آبان 98 حکومت اسلامی جانشو گرفته، گلوله به سر و صورتش زده، ایشون دادخواه فرزندش و دادخواه دیگر فرزندان ایران شدن و سر همین دادخواهی کمتر از 3 ماه به ایشون یک محکومیت 6 ساله دادند. 3.5 سال زندان، 2.5 سال تبعید در بندرعباس و 2 سال اینکه ایشون از کشور نمیتونن بیرون بیان. و در صورتی که آقای بختیاری دیروز در ملاقات هم در گفتگو با خانواده هم گفتن در روز گذشته که ایشون نه قاضی رو، نه قوه ستمکار اسلامی رو، بیدادگاه اسلامی رو به رسمیت نمیشناسه، ایشون کل حکومت رو به رسمیت نمیشناسه، یعنی این حکمی که قاضی داده رو اصلا نه قبول داره نه اهمیتی بهش میده. ایشون گفتن که همچنان دادخواهی رو ادامه میدن و از کل حکومت اسلامی رو یک حکومت غیر ایرانی، ضد ایرانی و ضد انسانی میدونن و باور بر این دارن که این دادخواهی از سوی دیگران باید ادامه پیدا کنه، حالا چه ایشون در زندان باشن چه نباشن این جنبش ادامه خواهد پیدا خواهد کرد و ایشون سر باورهاشون هستن. این پیامی بود که ایشون دادن.
خب این سخنان آقای صادقی نور همون سخنانی که آقای منوچهر بختیاری در پیام نوروزیشون هم بازگو کرده بودن، ولی اکنون وضعیت ایشون چگونه هستش با توجه به اینکه اکنون 3 ماه هست ایشون در حبس بوده؟
بله، یکی چیزهایی که اعتراض آزادی خواهان دادخواهانه هست اینه که در بندها و زندانهای جمهوری اسلامی زندانی سیاسی باید در یک جای مختص خودش باشه. برای آزار و اذیت زندانیان، زندانیان سیاسی و آزادی خواهان رو در بندهایی که جرمهای دیگری هم هست، مجرمان دیگری هم هستن، با اونها یکی میکنن و این فشار دو برابری روی زندانی و اینکه دادگاهی و اون قرار دادگاه از به ایشون گفته نشده، این ستم دیگری بوده، اینکه ایشون وکیل نداشتن و دفاعیه رو تو خود همون انفرادی و همون زندان از ایشون گرفتن، یعنی ایشون هیچ امکان و توان دفاع از خودشو با وکیل نداشته، آمادگی نداشته، با شتاب توی 2-3 ماه یک دادگاهی بیدادگرانه را انداختن و یک حکم نادرست دادن. خب وضعیت خوبی نمیتونه باشه. آدمی که 2 ساله این همه ستم دیده، این همه هزینه داده و همچنان همسر باورش ایستاده و حکومت میخواد با فشارهای چند برابر ایشون را از دادخواهیش باز بداره و ایشون را نگه داره و ایشون نتونه این جنبش ادامه بده. من باورم به اینه که آقای بختیاری این باور و این راه رو ادامه خواهد داد، حالا چطور در اون وضعیت بعدی هم که قرار دارن، و به نظر من حکومت با این روش ها کاری از پیش نمیبره، چون به جز آقای بختیاری دیگران هم هستن دارن ادامه میدن و به نظر من که حالا اگه بتونیم همراهی کنیم با این اندیشه های ایشون و با کاری که ایشون کردن میتونه کمک بزرگی به ایشون باشه.
آقای بختیاری گزارش شده بود که گفتن، شما اشاره کردین که وکیل نداشتن، آیا خانواده بختیاری در تلاش هستن وکیلی برای ایشون بگیرن؟
وکیلی که حکومت نمیپذیره، حکومت بیدادگاه جمهوری اسلامی یه شماری از وکلا رو به عنوان وکلا رسمی برای زندانیان سیاسی در نظر گرفته و از اون کادر بیرون پذیرش نداره و نمیذاره اون وکیل کارش انجام بده. ما با وکیل‌های دیگه هم گفتگو کردیم ولی خب به گونه رسمی حکومت این اجازه رو نمیده و همه میشه گفت راه‌های قانونی رو که بشه دادخواهی کرد رو بسته و همزمان هم اعتراض داره که چرا این دادخواهان آزادی خواهان صداشون رو به بیرون میرسونن و از راه های دیگه اقدام میکنن. دسته دیگه حکومت همه راه های قانونی رو برای دادخواهی بسته و تا بتونه اون فشارهایی که میخواد رو روی زندانی بیاره. شما نگاه کنید چند ماه پیش آقای بختیاری رو 5-6 ماه در انفرادی در بندرعباس نگه داشتن به خاطر اینکه دفاع از تمامیت ارضی و منافع ملی مردم ایران و اکنون هم که چون ادامه دادن با این وضعیت روبرو کردن، زندان اون هم با بازداشت با ضرب و شتم و به گونه وحشیانه در خانه برادرشون. و اینجا وکیل کاری نمیتونه بکنه تو این سیستم. ما اگر نگاه کرده باشیم بیشتر وکلای ایران که وکالت زندانیان سیاسی رو به عهده گرفتن زندان هستن.
بهمن صادقی نور از بستگان خانواده بختیاری در ترکیه. وال استریت جورنال به نقل از مقامات آمریکایی اروپایی در گزارشی احتمال داده ایران ظرف 2-3 ماه آینده به سوخت لازم برای ساخت جنگ افزار هسته‌ای دست یابد. مهداد میردامادی.
عنوان گزارش روزنامه وال استریت جورنال این است: پیشرفت‌های هسته‌ای ایران خواست بایدن برای احیای توافق هسته‌ای را با دشواری روبرو می‌کند. در ادامه این گزارش می‌خوانیم مقام‌های اروپایی می‌گویند پیشرفت‌های ایران در زمینه غنی‌سازی هسته‌ای می‌تواند زمان گردآوری سوخت لازم برای سلاح اتمی را کوتاه‌تر کند. گزارش وال استریت جورنال می‌افزاید در یک سال گذشته ایران پیشرفت قابل ملاحظه‌ای در توانایی خود برای انباشت اورانیوم غنی شده به دست آورده است و این امر تلاش‌های دولت بایدن برای احیای برجام با هدف مهار کردن جاه‌طلبی هسته‌ای تهران را دچار مشکل کرده است. پس از گذشت چند هفته از پایان دوره ششم مذاکرات وین، ایران چهارشنبه گذشته اعلام کرد که پس از آغاز رسمی ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی به میز مذاکرات باز خواهد گشت. موضوعی که حمید طالبی مشاور سیاسی حسن روحانی روز جمعه در پیام توییتری آن را به تغییر بازی و انتقال توپ از زمین آمریکا به زمین ایران تعبیر کرد. حمید طالبی در ادامه پیش بینی کرد تا مهر ماه که دولت جدید مستقر گردد مذاکره‌ای وجود نخواهد داشت و فشار جهانی برای بازگشت ایران به میز مذاکره و تعهداتش رو به افزایش خواهد بود. بنابر گزارش وال استریت جورنال، برخی مقام‌های اروپایی درگیر در مذاکرات هسته‌ای با ایران ابراز نگرانی کردند که با به درازا انجامیدن مذاکرات ایران می‌تواند زمان رسیدن به نقطه فرار هسته‌ای را هرچه کوتاه‌تر کند. برای اجتناب از این امر، بنابر گزارش روزنامه وال استریت جورنال، طرف‌های اروپایی در مذاکرات هسته‌ای یک رویکرد سه‌گانه را پیشنهاد کردند: 1. کنار گذاشتند و پلم کردن سانتریفیوژهای پیشرفته، 2. از بین بردن زیرساخت‌های الکترونیک برای کار این سانتریفیوژها و 3. کاهش ظرفیت تولید سانتریفیوژ. دیپلمات‌های غربی بنابر این گزارش در مورد راهبرد ایران برای ادامه مذاکرات هسته‌ای به 2 گروه تقسیم می‌شوند. گروهی بر این باورند که تأخیر جمهوری اسلامی در احیای برجام به امید امتیازگیری بیشتر از دولت بایدن است و در همان حال از این زمان برای دسترسی غیرقابل بازگشت به دانش فنی برای ساخت اورانیوم فلزی، سانتریفیوژهای پیشرفته و غنی‌سازی اورانیوم با غنای بیشتر استفاده خواهد کرد. گروه دیگر اما قائل به اختلاف عقیده در بین مقامات ایرانی هستند بر سر اینکه آیا باید اساساً به توافق برجام بازگردند یا نه و اگر بازگردند باید در مقابل چه امتیازی طلب کنند. این همه در حالی است که دولت جو بایدن از آمادگی برای بازگشت به برجام خبر داده، کاری که در دولت قبلی آمریکا در جهت عکس این روی کرد بدان اقدام می‌شد، تا جایی که به گفته مارک میلی رئیس ستاد ارتش آمریکا در هفته‌های آخر ریاست جمهوری دونالد ترامپ وی به دفعات مسئله حمله نظامی به ایران را مطرح می‌کرد. هفته‌نامه نیویورکر چاپ آمریکا در مقاله‌ای به منازعه بین رئیس ستاد ارتش آمریکا با دونالد ترامپ در مورد حمله به ایران پرداخته و می‌نویسد که ترامپ پس از شکست در انتخابات سال 2020 پیوسته موضوع حمله به ایران را به بحث می‌گذاشت و اگرچه به دنبال جنگ با ایران نبود اما مدام از حمله موشکی به ایران به دلیل اقدامات تحریک‌آمیز منطقه‌ای تهران سخن می‌گفت. در این مقاله به نقل از مارک میلی آمده است که دونالد ترامپ حلقه‌ای از افراد را به دور خود داشت که طرفدار برخورد با ایران بودند و در این حال رابطه نزدیکی با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر سابق اسرائیل داشت که مشوق وی در اقدام علیه ایران. سرانجام در 14 دی ماه سال 99 پس از آنکه دونالد ترامپ با استناد به گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواستار برخورد با جمهوری اسلامی شد، مایک پومپئو وزیر امور خارجه و رابرت اوبرایان مشاور امنیت ملی کاخ سفید اظهار داشتند که در این مقطع اقدام نظامی ممکن نیست. رویکرد آنها به نوشته هفته نامه نیویورکر این بود که برای این کار بیش از حد دیر شده است.
مرداد میردامادی. اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا هر ساعت.